بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید در بعضی از آیات نماز رو از عبادت‌های تمام انبیاء الهی می‌دانه که همه 124,000 پیغمبر مأموریت داشتند نماز رو به امتهای خودشون انتقال بدن. یک مسئله که نمونه این آیات، یک آیش در سوره مبارکه انبیاس، در بعضی از آیات از امتها پروردگار عالم خبر میده که دچار دو خطر بسیار سنگین شدن. معلومم هست وقتی که کسی یا کسانی از به پاهای خود دور بیفتن، از مواظبان خود جدا بشن، خطر برای اونها حتمیه، قطعیه. حتما ملاحظه کردید چوپانها رو که وقتی آشنای اونها، مهمان اونها میشه و سگ گله که تا حالا این آشنا رو ندیده، با دیدن آشنا شروع میکنه به پارس کردن و آماده حمله میشه. سگهای باغ و خانه ها هم همینطوره. به محض اینکه چوپان به سگ اشاره میکنه. سگ باهوش میفهمه که این تازه وارد آشناست، از پارس میفته و از آماده بودن به حمله دست برمی‌داره، میشینه. انسان چه در زمان انبیا چه زمانی که انبیا در دنیا نیستن ولی فرهنگ پاکشون که دین خداست در بین مردمه، وقتی در پناه انبیا، در پناه نبوت، در پناه فرهنگ انبیا زندگی بکنه، از خطر در امان میمانه، سالم میمونه. خطر همیشه هست تا روز برپا شدن قیامت هست، ولی این خطر به همه حمله نمی کنه. در قرآن مجید که فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، از این دشمنان خدا و دشمنان خودتون، این دشمنانی که نه بدن شما رو هدف گرفتن، دینتون رو هدف گرفتن، خودتون رو در پناه خدا قرار بدین. چجوری در پناه خدا قرار بدین؟ با همین اعمال صالحه، با اخلاق پاک، با یاد خدا، با توجه به قیامت، با توجه به دوزخ، با توجه به عنایات پروردگار، اینا آدم رو حفظ میکنه، نگاه میداره. به وقتی پیغمبر اکرم یه جوانی رو بیرون مدینه دید، پیراهنش رو در آورده و داره رو ریگه های داغ غلط میزنه و احساس ناراحتی میکنه. او پیغمبر رو نمیدی، ولی پیغمبر داشتن تشریف می آوردن او رو دیدن، چیزی هم نگفتن پیغمبر، صبر کردن تا کار این جوان تمام بشه، لباسشو پوشید. پیغمبر فرمودن صداش کنین بیاد. اومد، فکر نمیکرد پیغمبر دیدش. پیغمبر فرمودن چیکار میکردی؟ گوه آقا هر وقت یه گناهی به من رو میکنه و منو تحت فشار قرار میده که مثلا مرتکب بشم و یه لذتی ببرم، خب تمام گناهان لذت داره، ولی اونایی که تمام حقایق رو میبینن، مثل وجود مبارک امیر المؤمنین. میفرماید لذت گناه کمه، اندکه، زمان زیادی که نمیبره گناه کردن، تموم میشه. به قول معروف آتیش آدم میخواد، حالا هر گناهی. ولی بعد از گناه حسرت و رنج و مشکلی که از این گناه برای گناهکار میمونه طویله، یعنی زمان خیلی سنگینی کنارش. خیابونای بالای تهران یه مسجدی من منبر میرفتم در ایام جوانیم، حدود 24-25 سالم بود. یه پارچه فروشی دهه عاشورا جایی شرکت میکرد که من اونجا منبر میرفتم، من نمیشناختمش. ایشون آخرای دهه عاشورا بود، اومد پیش من، منو دعوت کرد مسجدشون. در یه عاشورا من حدود بازار بودم، گفت ما یه مسجدی داریم نسبتاً آباده، اما خیابونای بالاست و به این منبرایی که حلال و حرام الهی بیان میشه مردم رو نسبت به گناهان هشدار میدن، ما مردم محلمون احتیاج دارن، شما ده شب بی اونجا. برخوردش، حرف زدنش خیلی مؤدبانه بود. حالا نمیدونم معلمش کی بوده، خیلی با ادب بود، خیلی با وقار بود، خیلی آدم با حوصله‌ای بود. من خیلی تحت تأثیر ادب و وقارش قرار گرفتم، گفتم میام. حالا دقیقا یادم می دهه دوم محرم بود، سوم بود. خب منبر اونجا که شروع شد جمعیت خوبی اومد، البته یه علت خوب بودن جمعیت مسجدشون هم این بود که می اومدن دهن به دهن تو محل گفته بودن که یه روحانی خیلی جوانی اینجا منبر میره، به قول اونا منبر خوبی داره. اینا برای تماشا می اومدن، بعد دیگه شبای دیگه می اومدن که چطور میشه یه جوان منبر خوبی بره. خوب بودن منبر بر اساس این بود که من منبر رو بر پایه آیات قرآن و روایات می رفتم. آیات و روایات اثرگذار، جاذبه داره. قرآن مجید برای خودش 52 اسم داره. یکی از اسامی قرآن نوره، خب وقتی که آدم این نور رو به مردم ارائه میده، طبیعت قلب مردم گیرنده نوره. من ممکنه من آدم زشتکاری باشم، ولی دلم از زشتی متنفره. نسبت به زیبایی ها دل توجه داره، ارتباط برقرار میکنه. انزلنا الیکم نورا مبینا. امام هشتم یه روایت بسیار جالبی دارن که من گاهی به طلبه های قوم اونجا که درس دارم میگم حضرت رضا فرمودن لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اگه مردم زیبایی های سخنان ما رو درک بکنن، از ما اطاعت میکنن. بعد بهشون میگم شما روایت رو منبر خشک معنی نکنین، لغت معنی نکنین، روایت رو به گونه ای به مردم ارائه بدین که دل مردم روایت رو بگیره. اون مسجد تو خیابونای بالا اون زمان، یعنی حدود سال 50، یه شب من از منبر اومدم پایین، از شبستون در اومدم، از حیات مسجد وارد پیاده روی خیابون شدم، دیدم یکی هم مستمعی پا منبر، چون هر شب می دیدمش، تو پیاده رو اومد جلو منی گرفت. دارم حرف امیرالمؤمنین رو عینی براتون ترجمه می کنم که حضرت می فرماید لذت گناه زمانش خیلی کمه. حالا به حرف همون مرد مثال بزنم، کسی که می خواد نعوذ بالله زنا بکنه، یعنی یه مرد و زن نامحرم، یه جوون و دختر نامحرم می خواد مرتکب گناه بشه، هرچی هم که شوق به این گناه داشته باشن و هیجان داشته باشن، این گناه از هفته غروب تا هفته صبح که طول نمی کشه، با کلی هیجان به فرم 10 دقیقه طول می کشه، 5 دقیقه طول می کشه، بعد آتیش خاموش میشه. کم زمان لذت، اندک. این حرف امیرالمؤمنین، ولی حسرتش، رنجش در دنیا طولانیه. اگر به توبه واقعی هم بر نخوره، در قیامت ابدی. ما درباره همین گناه زنا که گناه با لذتیه در قرآن داریم که پروردگار می‌فرماید در سوره فرقان و من یفعل ذالک، کسی که مرتکب زنا بشه، یلقا با قاف، یلقا اساما با سه نقطه، اسام. خیلی آیه عجیبیه. و آیم مال مرتکبینیه که آدم های خیلی متکبر و نونوری هم و اهل توبه نیستن. یه وقت آیه نترسونه ما رو، چون پروردگار دنبال همین آیه میفرماید الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. مگه پای توبه واقعی در کار بیاد؟ توبه واقعیش هم اینه که اونی که مرتکب این گناه شده دیگه نیت نداشته باشه دوباره گیرش اومد مرتکب بشه، دوباره پیش اومد مرتکب بشه. نیتش به فرموده امیرالمؤمنین ترک باشه و انجام ندادن، که اگر دوباره این گناه پیش اومد انجام نده. این توبه، نه این که گناهکار بعد گناه که دیگه آتیش خاموش شده بگه خب خیلی پشیمون شدم و بد کاری کردم و اگه پیش اومد دیگه انجام نمیدم، ولی وقتی پیش اومد دوباره انجام بده، اون دیگه توبه نیستش. خب و من یفعل ذلک، کسی که مرتکب زنا بشه، یلق اصاما، وارد جهنم میشه. یلق یعنی ورود، اصام در آیه شریفه یعنی دوزخ. کسی هم که وارد دوزخ بشه رنج دوزخ ابدیه، پایان نمیپذیر. و هو بلا اون تطول و مدته و یدوم و مقامه ولا یخفف عن اهله لانه لا یکون ذلک الا عن غضبک و انتقام که و سخطک. چقدر سفارش شده مواظب باشید دوچار چنگال غضب و سخط پروردگار نشید. این آقایی که اومد تو پیاده رو بعد اون منبر جلو من گرفت، ما روحانی ها گاهی آیات و قرآن و با یه سلسله برخوردا و جریانات بهتر حالیمون میشه. تو خونه که هستیم ما با الفاظ آیات روبرویم، مثل همین آیه که میگر که مرتکب این گناه کبیره بشه. در ضمن گناه کبیره رو هم براتون باید معنی کنم که چه گناهانی کبیر است. شما از اول قرآن تا آخر قرآن هر گناهی رو دیدید خدا اسم برده، پشت سرش عذاب رو مطرح کرده، این گناه کبیره است. قانون شناخت گناه کبیره اینه، مثل همین آیه که این گناه کبیره رو اسم برده، بعد میگه و من یفعل ذلک یلق اصاما. این دیگه قطعیه که زنا از گناهان کبیر است و شاخ و شونه کشیدن بر او پروردگار. این پیر مرد خیلی هم چهرش کسل بود. حالا من یاد منبر اون شبم نمیاد که چی گفته بودم که این پیرمرد وادار شد بیاد تو پیاده رو جلو منو بگیره. گفتش که من یه مشکلی دارم، حل کن برام. گفتم چه مشکلی؟ گفت مشکل مالی ندارم، وضع مالیم خوبه، زندگیم خوبه، خونه خوبی دارم. خیابونای بالا بود دیگه. گفتم چیه مشکلت؟ گفت من 80 سالم. خب این سن در ایام 20 سالگی مرتکب زنای با زن شوهردار شدم، 60 سال منو ول نمی کن، رنج می کشم، درد می کشم. یه همونیه که امیرالمؤمنین فرمود لذت گناه زمانش کم، حسرتش طولانی. یعنی حالا ما که خداوند متعال به هممون لطف کرده مرتکب گناه کبیره نشدیم، اما گناهان زیر کبیره. مثلا 30 سال پیش یه جای دروغی گفتیم، دروغ ما به یکی ضرر زد، یه حرفی زدیم آب روی یکی رو برد. گذشته، گناه تموم شده، اونم که آبروشو بردیم تموم شده، دوباره آبرودار شده، مردم یادشون میره. ولی خود ما هم هر وقت یادمون میاد رنج میبریم، ناراحت میشیم. تو تمام خونه ها و مسجدها بغل قرآن مفاتیح الجنان هست. نویسنده مفاتیح مرحوم محدث قومیه که زمان زنده بودنش مورد توجه تمام علمای قوم و مشهد و نجف بود. یعنی این سه تا حوزه علمیه از این که آشخباس درست کردن خوشحال بودن. پسرش میگفت ما با آقازادش نزدیک 10 سال همسایه بودیم، هر رو هم دیگر رو میدیدیم. پسر ایشون میگفت، میگفت پدرم نزدیک مردنش 2 دقیقه 3 دقیقه به مردنش مونده بود، بسیار رنجیده خاطر بود. برگشت به ما گفت من 30 سال پیش رفته بودم حج، هر روز هر شب با همین عبا عمامه‌ای که لباس آخوند شیعه است می‌رفتم مسجد الحرام. وقتی اعمال تموم شد، یا یه روز یا یه شب من یادم رفته، ولی چیزیه که من خودم بی‌واسطه شنیدم. ما همسایه‌مون بود، گاهی تو کوچه که هم دیگر می دیدیم وای می استادم، یه نکاتی از پدرش برام می گفت. گفت من 30 سال پیش که آشخباس اون وقت 43-44 سالش بوده، چون سه چهار سالگی از دنیا رفت. 30 سال پیش یه روز تو مسجد الحرام نشسته بودم، یه روحانی غیر شیعه بغل من نشست، برگشت به من گفتش که شما جزء آخوندای شیعه‌ای؟ گفتم بله. گفتش که شما به فلان و فلان و فلان توهین میکنی، یعنی لعن میکنی. من برای اینکه بدبینی اینو به خودمون برطرف کنم گفتم نه. در حالی که اینجوری نبود. حالا که دارم از دنیا میرم، اون یه دونه نهی که گفتم و دروغ بود، نگرانم که جواب پروردگارو چی بدم. یه دونه نه، یعنی تو دل آدم میمونه رنجش. حالا به نظر من این نهیم که آشکس باز گفته به حق بوده، چون میاد تو دایره تقیه که ائمه ما سفارش کردن. خودتونو به دشمن لو ندین که مزاحمتون بشه. گفت من 60 سال هر وقت یادم میاد گناه لذت داشته، اما چرا این پیره مرد میگو 60 سال هر وقت یادم میاد میخوره منو، میزنه منو، رنج میده منو؟ یه همی حرف امیرالمومنینه که لذت گناه اندک، تبعاتش طولانیه. گوی کاری کن من راحت بشم. گفتم من توبه نکردی؟ گفت چرا؟ من دیگه بعد از اون این کار رو نکردم. گفتم اگه توبه کردی، چون خدا در قرآن دستور توبه داده، برای این گناه فرموده الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، به طور یقین بی شک خدا تو رو بخشیده، دیگه دنبال نکن. چون من نمیتونستم علاج بکنم، این پشیمانی و رنج موندگاره، دکتر نداره. بالاخره یه جوری سرشو گرم کردم، این آیه رو براش خوندم، خداحافظی کردم، اومدم. نمیشه معالجه کرد، نمیشه. و این همینیه که بزرگان گذشته ما میگفتن، نمیدونم مالی کیه این شعر، چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی، یعنی از دل گناه یه پشیمانی و حسرتی بیرون بیاد که آدم رو اذیت کنه. و از اول آدم حرف خدا رو گوش بده، دنبال گناهان نره. خب گلایه خدا رو بگم از امتها. راجب نماز صحبت میکرده، فخلف، این آیه مال امتهای گذشته است، دقت میفرمایید؟ مال امت اسلامو تو آیات دیگه میگه فخلف من بعدهم، بعدهم، این هم ضمیر جمع من بعدهم یعنی بعد 124,000 پیغمبر. فخلف من بعدهم خلفون، امتهایی که بعد 124,000 پیغمبر موندن، اینا گرفتار دو خطر شدن. فقط به خاطر دور شدن از نبوت، توحید، عزا و صلات، نماز منو ضایع کردم، تباه کردم، یعنی نخوندم. این همه انبیا سفارش نماز داشتن، نخوندم، پشت کردن به نماز، سبک شمردن نمازو. این یه خطر، خطر سنگینی هم هست. شما سوره مبارکه مدثر رو که دومین سوره نازل شده به پیغمبره، یعنی مال همون روز بعثت، کنار قار سوره علق به پیغمبر نازل شد. پیغمبر از غار حرا که سرازیر شدن اومدن خونه، به خدیجه فرمودن یه رو انداز به من بده، من به خودم بپوشم بخوابم. رو اندازو که پیچیدن به خودشون، جبرئیل نازل شد، این سوره رو بود. یا ایها المدثر، ای کسی که شمد به خودت پیچیدی، قم، نخواب دیگه، وقت خواب گذشت، ملت دارن دست دسته میرن جهنم، فانذر، پاشو مردمو هشدار بده، وقت خواب نیست. تو این سوره خدا میگه بهشتیا به جهنمیا میگن چی شد اومد این جهنم؟ یه جوابشون اینه: لم نکن من المصلین، نماز نداره پروندم، اینقدر نماز مهم. خلف من بعدهم خلفون عزاء الصلاة و طبع الشهوات، و به جای اینکه فرمان خدا رو ببرن، فرمانهای درون خودشون رو بردن که فرمان به گناه میداد. خب این یه بحث درباره نماز که پروردگار از ضایع کنندگان نماز گلایه میکنه. یه بحث هم اینه که در بعضی از آیات فقط بدون اسم میگه کل انبیاء من بهشون فرمان نماز داده شد، کل انبیاء. حالا تا برسیم به این نوع آیات در جلسات بعد، با لطف خدا و با کمک پروردگار. خدایا به حقیقت خودت قسم، از ما و زن و بچه های فعلیمون، نوه هامون و نسلمون تا قیامت نماز رو نگیر. یه وقت پس گردنی با آدم میزنن، میگن برو پیکارت، یعنی گناه وقتی زیاد بشه یا آدم بیرون میکنن، نه خودم بی نماز میشه، میل به نماز دیگه پیدا نمیکنه، میل به نماز. خب روز جمعه است، امام عصر روز ظهورش کیه؟ جمعه. و هو الیوم المتودع فیه ظهورک. کدوم جمعه؟ هیچکی نمیدونه، خودش خودشم نمیدونه. پروردگار روز رو پیش خودش نگر داشته، اعلام نکرده، ولی بهش علامت داده. این خیلی علامت عجیبیه، علامت داده که چنین نشونه ای وقتی آشکار شد فریادت به ظهور بلند شد. چی هست اون نشونه؟ جا شما نمیدونیم کجاست، کجا زندگی میکنه، هیچگی نمیدون. ولی هر کجا که زندگی میکنه، مثل ما که تو اتاقمون تابلو میزنیم، قالیچه میزنیم، فرش آویزون میکنیم، یه مجسمه تو تاخچه میذاریم، خوشمون میاد اتاقمون زینت داشته باشه، ایشون هر جا زندگی میکنه، هر جا، نمیدونیم کجاست، پیراهن ابی عبدالله آویزونه تو اون خیمه یا اتاقه، ما نمیدونیم تو خیمه یا اتاقه، پیراهن بالا سرش. خدا بهش خبر داده هر روز جمعه‌ای که به این پیرن نگات افتاد دیدی خون تازه. بر این پیراهن ظاهر شد، اون روز روز ظهورته. خب در فقه ما میگن کفن شهید پیراهن و لباسشه دیگه، کفن جدید نمیخواد. اگر درباره ابی عبدالله میگن بلا غسل ولا کفن، خب کفن یعنی پیراهنش، یعنی سه شبانه روز بدون کفن روز زمین افتاده بود، یعنی بدون پیراهن، بدون پیراهن. وقتی خواهر اومد، اولا قبل از اینکه صحبت پیراهن پیش بیاد، خواهر دیدش که این بدن هیچ نشونه دیگه براش نمونده، سر نداره، جای سالمی نداره، پیراهن نداره. دختر امیرالمؤمنین مجبور شد سه تا سوال بکنه. انت اخی، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی. و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. حسین جان، تو که یه پیراهن کهنه از من گرفتی، چی شد این پیراهن کهنه رو هم به بدنت نگذاشتن بمانه؟ حسین جان، یه روزی اومدی خانه، 5-6 سالت بود، من خواب بودم، آفتاب به من میتابید، جلوی من وایستادی که آفتاب به من نتابه. من همیشه میگفتم خدا یه روزی رو بیاره تلافی کنه. حالا میبینم وسط آفتاب بیابانی چیزی ندارم که جلوی تابش آفتاب رو به بدنت بگیرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا.